بسم الله الرحمن الرحیم. نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود، زمان طرح محبت نه این زمان انداخت. به یک کرشمه که نرگس به خود فروشی کرد، فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تاب خلوتگه خورشید، در جلسه گذشته و در شرح بیت دوم از غزل 16 و به ویژه بخش در باب محبت و نیز گفتار و تفسیرهایی که حکما و عرفای ما در این باب داشتند، رسیدیم به اون نکاتی که مرحوم طوسی در رساله قشیریه آورده. در جلسه گذشته 6 مورد از مواردی که به نحوی با استناد به ریشه کلمه محبت به دنبال تبیین معنایی و مفهومی آن بود، همچنان که عرض کردم 6 مورد رو بیان کردیم. 2 مورد دیگر هم در رساله قشیریه در شرح مفهوم محبت با استناد به ریشه لغوی وجود داره. یکی از آنها این است که و گویند حب آن چوب‌های 4 گانه بود که به هم در گذارند تا سبو بر آن جانهند. محبت را بدان سبب حب نام کردند که عز و ذل از محبوب تحمل کند. ساده معنا در این تعریف 7 صاحب رساله قشیریه این است که در لسان عرب و در قاموس و فرهنگ عرب گاه با کنار هم قرار دادن برخی چوب‌ها کنار هم به نحوی یک وسیله حملی می ساختند و سبوی آب را بر روی آن وسیله جمع شده از آن چوبها قرار می دادند و به این مجموع چوبها که حملگاه سبو می شد اصطلاح حب را به کار می بردند. صاحب رساله قشیریه این معنا را ذکر می کنه و مستند بر آن بیان میکنه که دل محب یا دل عاشق نیز باید چنین باشد، باید به صورت کامل متواضع و خاضع در مقابل عزت و ذلتی باشد که حضرت معشوق میدهد، که حضرت محبوب میدهد. کنایی از تسلیم مطلق و کنایی از این که محب باید جان خود را اسباب حمل محبت محبوب و معشوق کند. این هم یک معنی. معنای دیگر و آخرین تلاش صاحب رساله قشیریه برای تعریف محبت مستند به خود واژه حب این است که میگوید و گویند که حب اشتقاق از آن حب است خن، یا حالا حب است خن، که آب درو کنند که چون پر شود هیچ دیگر را درو راه نبود. همچنین چون دل به محبت پر شود هیچ چیز دیگر به غیر از محبوب او در او گنج نبود یا به نحوی گنج نبود، یعنی محل حضور آن نبود. معنای 8 هم به نحوی بیانگر این است که عرب به اون اسباب و ظروفی که از آنها برای ذخیره آب استفاده می کرده است، در مواردی اصطلاح حب هم برای این ابزار یا تکرار میکنم اون وسائلی که محصول ذخیره آب یا برای ذخیره آب بوده. عرب برای این ابزار گاهی اصطلاح حب رو به کار برده. صاحب رساله قشیریه این معنا رو هم مورد توجه قرار میده و میگوید نسبت این معنا با حقیقت محبت آن است که دل باید چون ظرف حب محمل و منزل و ظرف محبت محبوب شود و چون این وسیله از آب پر شد جای دیگری برای آب افزونتر نمیماند، دل نیز باید نسبت به محبوب چنان باشد، یعنی چنان از محبت حضرت محبوب و حضرت معشوق انباشته گردد که مطلقا امکان گنجایش هیچ مفهوم دیگری و هیچ محبت دیگری نسبت به شخص دیگر در آن نباشد. به یک عبارت گنجایی و گنجایش حضور محبت دیگر در این دلی که یک دل شده است برای محبت حضرت معشوق جای دیگری نباشد. اون چه که عرض کردم به نحوی بیانگر تلاش حکمای ما و عرفای ما برای تبیین ریشه لغوی محبت یا محبت بود، لکن علاوه بر آن به دلیل نقش بی بدیل و عظیم محبت، حکما و عرفا علاوه بر آن به تبیین مفهومی و معنایی محبت نیز پرداختند و در این قلمرو کلمات قصاری دارند که نشان از همان تلاش برای تبیین ماهیت عشق و محبت دارند. من جمله ابویزید بسطامی یا در اصل بایزید بسطامی میگوید محبت اندک داشتن بسیار بود از خود و بسیار داشتن اندک از دوست. معنای بسیار لطیفی است. از دیدگاه شیخ بسطام یا بایزید بسطامی محبت آن است که انسان در جان خود از خودیت خود کمتر و از اوییت او بسیار داشته باشد. ماهیت معنا آن است که در حقیقت محبت محب از خود می‌گذرد و به حضرت محبوب و حضرت معشوق ثبات می‌یابد و قوام می‌گیرد. یا گفتند محبت محو گشتن محب بود از صفات خیش و اثبات کردن محبوب را به ذات او، که در ادامه همان معنا و مفهومی است که بایزید از آن اراده کرده است. محو گشتن محب از صفات خیش یعنی فرو گذاشتن تمامی ابزار و الزامات بشریت، زیرا تا هنگامی که بشریت بر آدمی حاکم است ربوبیت در او آشکار نمی شود، در او ظاهر نمی شود. پس حقیقت محبت، عمق محبت، جان محبت، غایت محبت آن است که محب صفات بشری خود را واگذارد و به صفات حضرت محبوب قوام گیرد و ثبات گیرد. همچنین در قلم رو به تعریف محبت آورده اند محبت ایثار است، چنان که زن عزیز مصر گفت زلیخا چون اندر دوستی یوسف به نهایت رسید گناه همه باز سوی خیش آورد، گفت انا راودته عن نفسه، این من به خود کردم و من بودم که او را به خیشتن دعوت کردم، بر خیشتن به خیانت گواهی داد و اندر ابتدا عزیز را گفت ما جزاء من اراد به اهل کفو الا ان یسجنه، جزای آن کس که با اهل تو بدی خواهد چیست مگر آن که او را اندر زندان کنی، در آن نیز مسامحت کرد، زندان فرا پیش داشت از بیم بلاء دیگر سخت تر از آن. نکته بسیار جالب و لطیفی است، به نحوی بیانگر تأویل قرآن در ساحت عرفان. به عبارت دیگر چون عرفا قرآن بخوانند و به شرح و تفسیر آن پردازند، تأویل قرآن یعنی رجوع و رجعت به اول معنا را مقدم می شمارند. به یک عبارت عرفا چون به درک معنا از حضرت قرآن می پردازند، به ظاهر معنا به صورت معنا اکتفا نمی کنند، استناد نمی کنند و بطن معنا را طالبند، به همین دلیل تأویل می کنند. از اون چه قرائت کردم در باب یوسف و زلیخا به نحوی این تأویل مشهود است و ظاهر. نکته باطنی و مفهومی آن هم چنین است که هنگامی که امر زلیخا بر عزیز مصر آشکار شد، زلیخا خود گناه این مسئله به گردن گرفت، از شدت محبت یا محبت، از شدت عشق و تعلقی که نسبت به یوسف داشت، خواست که یوسف در این باب بیش از این به مهلکه نیفتد، فلذا در گام اول و در باب اول این معنا را به دوش گرفت و گفت انا راودته عن نفسه، من او را به خیشتن دعوت کردم، یعنی به یک معنا اقرار کرد و اعتراف کرد که اول گام زننده در این خیانت من بودم. و معنای لطیف تری که ساحت عرفان از این آیه و قصه ادراک کرده است این است که خود به عزیز خود به نحوی جهت داد و هدف بخشید که یوسف را زندانی کند. این در ظاهر نوعی حرکت سوء است علیه معشوق، اما به تأویل عرفانی این گام زلیخا، این حرکت زلیخا که ما جزاء من اراد به اهل کسو الا ان یسجن یا یسجنه، این که آیا سزاوار نیست، آیا جزای آن کس که در حق اهل تو بدی کرده است زندان نیست، خواست به این صورت یوسف را از مهلکه های بیشتر در امان دارد. عزیز را جهت زندان داد تا یوسف در حصار زندان از مهلکه های بیشتر و فراتر و سختر و افزونتر مسئول باشد، و این نبود مگر ظهور حقیقت محبت در جان و دل زلیخا. زندان فرا پیش داشت از بیم بلاء دیگر سخت‌تر از آن، و نتیجه‌ای که گرفته می‌شود آن که این به نحوی بیانگر شدت محبت و علاقه زلیخا بود یوسف را. در این معانی غور بسیار باید و کلام بسیار نیز هست. تقریبا در فرهنگ نامه‌های مختلف عرفانی، عرفای مختلف در سیر و سلوک روحانی، در همه ابواب هنگامی که شما نظر می‌کنید، به نحوی عارفان و آثار آنها هم نشانی از محبت دارند و هم تلاشی برای تبیین مفهوم محبت. یکی از موارد جالب و ظریف دیگر در این ساحت اشاره به کتاب مشارب الازواج است. به عبارت دیگر قصد رجوع به این اثر را داریم که گرچه اثر مختصری است و از چند صفحه تجاوز نمی کند، لکن از جمله کتب لطیفه به ویژه در تبیین مفهوم محبت است. این اثر از آن امیر سید علی همدانی، شاگرد بزرگ علاءالدوله سمنانی است که با 700 پیرو و مرید و صنعتگر به کشمیر رفت و میگویند پس از حضور او کشمیر به ایران صغیر تبدیل شد و نام گرفت. از جمله عرفای بزرگ تاریخ اندیشه و عرفان در تمدن اسلامی که آثار چندی را از خود به جای گذاشته، من جمله این آثار مشارب الازواق است. در شرح قصیده خمریه ابن فارس در بیان شراب محبت، امیر سید علی همدانی مشارب الازواق را به زبان فارسی نگاشته در شرح قصیده خمریه ابن فارس که به زبان عربی است، و معمولا در ساحت عرفان این قصیده را، قصیده ابن فارس را در بیان شراب محبت می دانند و مشارب الازواق نیز چنین جهتی را پی گرفته. فلذا در این رساله مختصر میر سید علی همدانی نکات لطیفی پیرامون محبت ذکر کرده که گذر از آن به آسانی میسر نیست و ضرورت دارد پیرامون شرحی که میر سید علی از محبت دارد اندکی تأمل کنید. او مشارب الازواق رو چنین آغاز میکنه: ای عزیز، بدان که نزد این طایفه حقیقت محبت عبارت است از میل جمیل حقیقی به جمال مطلق جمعا و تفصیلا، زیرا چه انجذاب هر فصلی به اصل خود و انس هر انسی با جنس خود تواند بود. و در اخبار نبوی وارد است که ان الله جمیل و یحب الجمال، و چون جمال صفت ازلی جمیل مطلق است و ازلی جمیل مطلق است و اسم جمیل مطلقاً جز حضرت جلیل را عز شأنه سزاوار نیست، پس جمیل به حقیقت یکی بیش نبوده وحده لا شریک له، و هر حسن و جمال که بر صفحات وجود افراد و اشخاص مراتب اکوان و مجادی امکان ظهور می کند همه عکوس انوار جمال آن حضرت است که در مجادی و مظاهر استعداد داد ظاهر می شود و در مرایای قابلیات و خصوصیات قوابل منعکس می گردد. شرح این معنا ان شاء الله بماند از برای جلسه بعد. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای منان می سپارم.